میدونی وقتی تقویم میرسه به جوان، خب معمولا همه به فکر تعطیلات و هوای گرم تابستونن، ولی جوان 2026
بوی پلاستیک آب شده میده.
دقیقاً، بوی پلاستیک ذوب شده قطعات کامپیوتر. یعنی ما وارد ماهی شدیم که سخت افزارها قراره به معنای واقعی کلمه زیر فشار پردازشی له بشن و البته
و جیب های ما هم با این استاندارد جدید 69 دلار و 99 سنتی بازی های تراز اول حسابی خالی بشه.
آره واقعا. خب برای واکاوی عمیق امروز ما رفتیم سراغ شماره ویژه مجله تکین ریویو که دقیقاً دست گذاشته روی همین طوفان سخت افزاری و نرم افزاری.
یه کالبوت شکافی خیلی جذاب از شاهکارهای گیمینگ این ماه.
و ببین ما اصلا قصد نداریم اینجا بشینیم و مثل یه کاتالوگ لیست 50 تا بازی برترشون رو براتون روخوانی کنیم. مأموریت ما امروز یه چیز دیگه است.
درسته. می‌خوایم ببینیم این بازی‌ها چطور دارن مرزهای تکنولوژی رو جابجا می‌کنن، یعنی از هوش مصنوعی بگیر تا فیزیک کوانتومی نور.
دقیقاً. و شاید شما که داری گوش میدی پیش خودت بگی خب من که گیمر حرفه‌ای نیستم، چرا باید برام مهم باشه؟
ببین دلیلش اینه که درک این جهش‌های تکنولوژی توی شبیه‌سازی یا معماری حافظه در واقع دایه تصویر آینده کل دنیای پردازش رو به شما نشون میده. این فقط بازی نیست، این آینده است.
بسیار خوب. پس بیاین این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ اون گرافیک‌های خیره کننده، باید بریم سراغ مغز این بازی‌ها. یعنی انگار مغز کاراکترها دچار یه جهش ژنتیکی شده.
آره، هوش مصنوعی بالاخره از اون حالت خنگ و اسکریپت شده در اومده.
راستش در گذشته شخصیت‌های درون بازی یا همون NPC ها مثل ربات‌های شهر بازی بودن. روی یه ریل ثابت حرکت می‌کردن و
اگه به دیوار می‌خوردن همونجا درجا می‌زدن.
دقیقاً. ولی حالا انگار تبدیل شدن به بازیگران تئاتر بداهه که به هر پلک زدن شما واکنش نشون میدن. تکنی ریویو برای این موضوع رفته سراغ سایبرپانک پروژکت اوراین.
وای، چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که CD پروژکت رد با مهاجرت کامل به آنریل انجین 5 فقط گرافیک رو با تکنولوژی های نانایت و لومن ارتقا نداده.
نه، هسته تصمیم گیری کاراکترها رو بردن روی شبکه‌های عصبی.
دقیقاً. عابران پیاده توی این بازی حالا با یه شبکه عصبی کار میکنن که کاملاً واکنشگراست.
صبر کن. من توی گزارش خوندم که حتی برای هک کردن دیپ نت بازی یه ترمینال واقعی لینوکس بهت میده. یعنی واقعاً باید دستورات لینوکس رو تایپ کنی؟
آره، جدی میگم، کاملاً واقعی. ولی خب ترسناک‌ترین بخشش سیستم پلیس یا همون NCPD است.
همون که مسیرهای فرار رو یاد میگیرن.
آره، ببین هوش مصنوعی پلیسا حالا یاد میگیره اگه تو 3 بار از روی پشت‌بوم فرار کنی، دفعه 4 پلیسا دیگه تو خیابون دنبالت نمیگردن.
یعنی چی؟ هلیکوپتر میفرستن؟
آره، هلیکوپتر میفرستن و دقیقاً توی مسیرهای خروجی پشت‌بوم موانع فیزیکی پیش بینی کننده میذارن. شبکه عصبیشون رفتار تو رو پیش بینی میکنه.
او واو. پس بی دلیل نیست که کلن نسل 8 رو بی خیال شدن و بازی روی PS4 اجرا نمیشه.
اصلا امکان نداره اون سخت افزار بتونه این حجم از پردازش عصبی رو تحمل کنه.
خب سایبرپانک همیشه بلند پرواز بوده، ولی تکن ریویو به نسخه بازسازی شده گوتیکی یکم اشاره کرده. اونجا هم انگار استودیو آلکیمیا اینتراکتیو همین مسیر رو رفته، درسته؟
آره، اونها هم هوش مصنوعی رو با شبکه‌های عصبی بازسازی کردن. زندگی توی کمپ‌ها کاملاً پویاست.
من خوندم هیرولاهای اسکاونجرز اگه شما رو بدون سلاح ببینن یهو تاکتیک‌های خیلی جسورانه‌تری برای حمله انتخاب می‌کنن.
دقیقاً. ولی اینجا یه نکته‌ای هست که تکین ریویو هم خیلی روش تاکید کرده. فشار خورد کننده ای که این سیستم روی CPU یا همون پردازنده مرکزی میاره.
آره، راستشی من رو گیج کرد. برای گوتید مشکل اصلی کارت گرافیک نیست، بلکه میگم باید پردازنده های قدرتمندی مثل اینتل نسل 13 یا سری رایزن 7000 داشته باشی. مگه رندر کردن بازی کار گرافیک نیست؟
ببین رندر کردن گرافیک بله، ولی شبیه سازی یه اکوسیستم زنده کاملا متفاوته. گرافیک هر چقدرم سنگین باشه یه سری ریاضیات قابل پیش بینیه. ولی وقتی صدها NPC باید همزمان بر اساس متغیرهای مختلف تصمیم گیری کنن، این فشار رو از روی کارت گرافیک برمی‌داره و میندازه روی پردازنده مرکزی.
یعنی پردازنده باید میلیون‌ها تصمیم منطقی کوچیک رو در لحظه پردازش کنه.
دقیقاً این شبکه‌های عصبی کوچیک مثل خوره تمام هسته‌های پردازنده رو میبلن.
اینجا همون جاییه که واقعاً جالب میشه. چون حالا که مغز بازی‌ها اینقدر هوشمندتر شده، باید ببینیم توسعه دهنده‌ها چطور بدن و قوانین فیزیک رو شبیه‌سازی می‌کنن.
چون اگه مغز باهوش باشه ولی بدن مثل ربات حرکت کنه، اون توهم واقعیت کلن از بین میره.
آره خب، مثلا بازی سیفور دو رو در نظر بگیر. مکانیزم پیر شدن حالا دیگه فقط یه عدد نیست، تبدیل شده به یه الگوریتم بیومکانیکی.
آره این خیلی دیوونه کننده است. وقتی کاراکترت به 60 سالگی میرسه، مرکز ثقلش به صورت فیزیکی میاد پایین.
یعنی ضرباتش کنتر میشه ولی قدرت تخریبش به شدت بالا میره.
دقیقاً، حتی زمانبندی دفع حمله یا همون پری کردن بسته به وزن سلاح دشمن تغییر میکنه. و جالبتر این که شیشای شکسته روی زمین میمونن و میتونی به عنوان سلاح ثانوی ازشون استفاده کنی.
خب راستش من اینجا یه سوال انتقادی برام پیش میاد.
بگو.
نگاه کن به کاری که AA Sports توی UFC 6 کرده. موتور فراسبایت 4 رو آوردن، مینی گیم‌های گلاویز شدن رو حذف کردن و از سیستم دینامیک سیالات بیدرنگ استفاده می‌کنن.
آره، برای مسیر عرق و خون روی بدن فایترها.
آره، و لغزندگی بدن به صورت فیزیکی محاسبه میشه. یا مثلا تو بازی هلت لوز ویتنام که نبردهای 50-50 داره، وقتی ناپالم منفجر میشه، موج انفجار و گرما به صورت فیزیکی برگها رو میسوزونه و درختها رو از ریشه در میاره.
با سیستم صوتی سه‌بعدی که شنیدن صدای شکستن یه شاخه توی 10 متری میتونه مرگ و زندگی رو تعیین کنه.
خب دقیقا مشکل من همینجاست. اگه من مجبور باشم تو UFC وزن خودم رو به صورت فیزیکی روی سینه حریف بندازم، یا تو سیفودو برای هر سلاح یه زمانبندی کاملا متفاوت رو حفظ کنم، آیا ما از مرز یه سرگرمی جذاب عبور نکردیم؟
منظورت چیه؟
یعنی اینا بیشتر شبیه یه شبیه‌ساز تنبیه کننده و خسته کننده نشدن تا یه بازی ویدیویی؟
ببین، چیزی که اینجا باید درک کنیم اینه که این فیزیک بی‌رحمانه در واقع داره یه حلقه گیمپلی یا گیمپلی لوپ جدید خلق میکنه.
یعنی چی؟
یعنی تا قبل از این مهارت بازیکن توی سریع فشار دادن دکمه ها بود، حفظ کردن یه ریتم ثابت، ولی الان مهارت تو توی درک فیزیک محیط خلاصه میشه.
آن، یعنی به جای جنگیدن با دکمه ها داری با قوانین فیزیک می جنگی.
دقیقاً، وقتی عرق حریف باعث میشه دستت سر بخوره، بازی ازت میخواد مثل یه مبارز واقعی استراتژیت رو عوض کنی. این تنبیه نیست، این تکامله.
خب همه ایراد چه معناست؟ یعنی اجرای این هوش مصنوعی و فیزیک سنگین روی کامپیوترهای غول‌پیکر منطقیه، ولی صنعت گیم چطور این دنیاهای عظیم رو توی کنسول‌های دستی و موبایلا جا داده؟
اینجاست که معجزات سخت افزاری و بهینه‌سازی وارد میشه. فشردن فیلد یه فنجان.
واقعا همینه. مثل اینه که یه موتور 8 سیلندر ماشین مسابقه‌ای رو بذاری توی یه ماشین جمع و جور شهری و از قضا ماشین سریع‌تر هم حرکت کنه. بیا در مورد سویچ 2 نینتندو حرف بزنیم.
اوه، پورت فاینال فانتزی 7 ریبرث.
آره، یه بازی 150 گیگابایتی روی یه کنسول دستی. تکین ریویو این رو چطور توضیح میده؟
راز این قضیه توی 2 چیزه. اولی فشرده سازی بافت اودل کراکن و دومی معماری حافظه 1 پارچه.
معماری 1 پارچه یعنی چی دقیقاً؟
ببین، توی سیستم‌های قدیمی پردازنده و گرافیک هر کدوم حافظه جداگونه داشتن و دائم باید اطلاعات رو بین هم کپی می‌کردن که باعث گلوگاه می‌شد.
مثل یه پاسکاری داغ و سری.
دقیقاً. ولی توی حافظه 1 پارچه هر دو از یه استخر مشترک استفاده می کنن. وقتی اودل کراکن بافتا رو از حالت فشرده خارج می کنه، فوراً در دسترس گرافیک قرار می گیره.
و البته سیستم ارتقای مقیاس هوش مصنوعی نینتندو هم هست که شبیه DLSS کار می کنه و فریم ریت رو نگه می داره.
دقیقاً. و نینتندو توی بازی انحصاری استارفاکس خودش هم از یادگیری ماشین استفاده کرده.
آره، همون که تیم دشمن یا استار وولف الگوهای فرار تو رو یاد میگیره. و حتی باید لیزرهای سفینه رو با مینی گیم خنک کنی تا داغ نکنن.
ولی اگه میخوای واقعا دیوونه بشی باید بریم سراغ قولهای موبایل.
آره، بازیهایی مثل Guild Wars Reforged و RF Online Next. نبردهای 50-50 روی موبایل چطوری ممکنه؟
با اتصال مستقیم کراس پلی به سرورهای کلاود آمازون. اونها موتور آنریل 5 رو با حجم زیر 15 گیگابایت برای RF آنلاین اجرا میکنن.
سب کن، اجرای این حجم پردازش روی گوشی خب باتری رو کلن ذوب میکنه که.
میکنه. تکن ریویو هشدار داده که یه باتری 5000 میلیامپری رو توی کمتر از 2.5 ساعت کامل خالی میکنه.
وای، خب پس چطور گوشی آتیش نمیگیره و فریم ریت روی 60 میمونه؟
به خاطر سیستم هوشمند LOD.
LOD؟
آره، سطح جزئیات یا level of detail. ببین، این سیستم میاد رزولوشن کامل رو فقط برای مرکز دیدتو نگه میداره و جزئیات زه بازیکنایی که دورترن رو کم میکنه.
آها، مثل بینایی چشم خودمون که فقط مرکز رو واضح میبینه و اطراف رو تار.
دقیقاً، همین کار باعث میشه پردازنده موبایل بتونه نفس بکشه. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنی متوجه میشیم آینده پردازش دیگه صرفاً قدرت خام سخت افزاری نیست،
بلکه بهینه‌سازی‌های نرم افزاری و هوش مصنوعیه که غیر ممکن‌ها رو ممکن کرده، مثل بازی کوپاسیتی با موتور یونیتی 2026 که ترافیک 10,000 NPC رو توی روز دربی مدیریت می‌کنه.
دقیقاً، حالا که محدودیت‌های سخت افزاری داره کنار میره، میدونی آخرین مرز برای توسعه دهنده چیه؟
فریب دادن کامل حواس فیزیکی ما. اصلا جوان 2026 انگار ماه انفجار VR هست. من گزارش بازی The Boys Trigger Warning رو برای PSVR 2 میخوندم تو نقش هوملندری.
آره، با ردیابی چشم به هر جا نگاه کنی لیزر هم همونجا شلیک میشه
و ترسناکتر این که هدست بازخورد هپتیک داره و دقیقاً گرمای لیزر رو دور چشمات شبیه سازی میکنه. نوشته بود 95% از معماری RDNA 3 کنسول PS5 رو درگیر میکنه.
خیلی عجیبه. بله، خب یه مشکل بزرگ VR همیشه حالت تهوع بوده.
آره دقیقا.
بازی دانتان کلاب روی هدست مستقل متاکوست 3 اومده اینو حل کرده. اونا فیزیک تایرها رو روی نرف 120 هرتز بدون افت کیفیت اجرا میکنن.
ده چطوری؟ با اون سیستم اسم عجیب غریبه؟
آره، Asynchronous Space Warp 3.
خب این به زبون ساده یعنی چی؟
یعنی یه هوش مصنوعیه که فریم های جا افتاده رو توی کسری از ثانیه پیش بینی میکنه و میسازه تا چشم شما هیچ پرشی نبینه و کلن حالت تهوع از بین بره. 88% تراشر هم درگیر میکنه.
چقدر جذاب. ولی خب راستش در کنار این قولها من میخوام به یه بازی مستقل هم اشاره کنم که تو تکین ریویو بود، بازی ترسناک هلو بادی با قیمت فقط $24.99.
آها، اون که از رهگیری پرتو صوتی استفاده کرده.
دقیقاً، آدیو ریتریسینگ. توی این سیستم امواج صدا به صورت فیزیکی به دیوارها برخورد میکنن و بر اساس اینکه دیوار از فلز، بتن یا چوب پژواک متفاوتی میسازن. سوال من از شما اینه، آیا این فناوری میتونه برای بازیسازهای مستقل ژانر وحشت حتی از گرافیک های پرهزینه هم حیاتی تر بشه؟
ببین، این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. صدا قدرتمندترین محرک روانی انسانه.
درسته.
استودیوهای کوچیک بودجه ساخت گرافیک های میلیاردی ندارن، ولی با فیزیک صدا میتونن یه تجربه عمیقاً محکوب کننده بسازن که مستقیم روی روان بازیکن تأثیر بذاره.
و بعد از این همه استرس و فیزیک بیرحمانه، واقعاً آدم نیاز داره بره سراغ بسته الحاقی دیوید دایور توی جنگل‌های آمازون که با $15 میتونه یه استراحت حسابی بهمون بده.
دقیقاً، یه زنگ تفریح وسط این همه فشار تکنولوژیک.
خب اگر بخوایم همه این رشته ها رو به هم گره بزنیم، شما که داری به ما گوش میدی باید بدونی دنیای ویدیو گیم در جوان 2026 دیگه فقط درباره بازی کردن نیست.
نه اصلا،
ما داریم درباره شبیه‌سازی متراکم ترین شبکه های عصبی، دینامیک سیالات و معجزات معماری حافظه حرف میزنیم. دانشی که امروز مرور کردیم نشون میده تکنولوژی با چه سرعت وحشتناکی داره واقعیت رو توی یه سری چیپست کوچیک فشرده میکنه.
و میدونی با دیدن همه اینا یه ایده عمیق و یکم ترسناک تو ذهن من شکل گرفته.
چیه؟
ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی تو بازی‌های مثل گاتیک یا سایبرپانک از کارهای بازیکن یاد میگیره و خودش رو تطبیق میده. اما یه مرزه به این فکر کن چه اتفاقی میفته وقتی توی بازی‌های آینده این هوش‌های مصنوعی یادگیرنده شروع کنن به تعامل و یادگیری از یکدیگر. آره، اگه عابران پیاده یا سیستم‌های پلیس شروع کنن به خلق قوانین، رفتارها و جوامعی که حتی برنامه‌نویس‌های بازی هم اونا رو کدنویسی نکرده باشن چی؟
وای، این خیلی دیوانه کننده است.
دقیقاً. آیا اون زمان ما هنوز داریم یه بازی انجام میدیم یا داریم به عنوان یه ناظر تولد یه دنیای موازی رو تماشا میکنیم؟
جدی میگی؟ یه دنیای موازی که خودش رو خلق میکنه و یاد میگیره. این از اون دست افکاریه که آدم رو تا ساعتها بیدار نگه میداره. خب، از شما شنونده عزیز ممنونم که توی این واکاوی عمیق همراه ما بودید. امیدوارم این بحث باعث بشه دفعه بعد که کنترلر رو دست میگیرید به این معجزات پردازشی پشت پرده بیشتر فکر کنید. حتما تا دفعه بعد روی این سوال تعمل کنید. اگه هوش‌های مصنوعی دنیای خودشون رو بسازن، نقش ما چیه؟ مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.